إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در باب إثبات أنبياء، آن چرا که عرض کردیم، إثبات عصمت مطلق برای انبیا بود به کمک ادله عقلی، یعنی انبیا از همه گناهان و لغزش ها مسونن در تمامی دوران عمرشون، از بدو و ولادت تا روزی که دار فانی رو ودا می کنند. این رو با دلایل عقلی بیان کردیم و اثبات کردیم، از قرآن کریم و روایات اهل بیت هم کمک گرفتیم و برخی از آیات رو بیان کردیم که اثبات این معنا می کرد. لکن ممکن است که بعضی از آیان و بعضی از افرادی که یه خود دستشون تو کاره اشکال بکنن، به بعضی از آیات قرآن استناد بکنن، البته به ظاهرش، به واسطه یه تمسک کردن به ظاهر آیات، بگن خداوند نسبت به بعض از انبیا صدور گناه رو نسبت داده. از همه مظلومتر حضرت آدم علیه السلام. تو این زمینه انصافا حضرت آدم خیلی مظلومه. این مسئله درخت و شجره و بیرون کردن از بهشت و این حرفا یه جوری شده که تصور مردم نسبت این به این پیامبر عظیم و شأن خدا اینه که حضرت آدم یه خیلی عادی بوده، خب اینم گناه میکرده. اینجوری نیست. اگر ما نسبت به ذات و مقدس انبیا اینقدر عادی برخورد بکنیم، خیلی در اعتقاداتمون مشکل داریم. خب درخت رو خورد و خدا گفته بود، اون میوه رو خورد و خدا هم گفته بود نخور، اینم مخالفت کرد. اینطور نیست، اینا ظاهر آیه است. هر کسی نمیتونه به خدمت قرآن بره و تفسیر کنه. باید لااقلشون که گفتن 15 تا علم رو بلد باشه تا بتونه به ظاهر پی ببره. حالا به هر صورت برخی آیات رو قرائت میکنن و با استناد به ظاهر میگن ببینید خب انبیا هم گناه کردن. از همه مظلومتر توی این قضیه حضرت آدم. دو تا آیه براشون میخونیم. سوره مبارکه طه آیه 121، و عصا آدم و ربه فغوا. آدم پروردگارش رو اسیان کرد. میبینی عصا اسیان گفته، پس گناه کرده، صدور گناه رو نسبت داده به حضرت آدم علیه السلام. و یاد از سوره مبارکه طه آیه 115، حتی نسیان رو هم، فراموشی رو هم نسبت میده به حضرت آدم. ولقد عهدنا الى آدم من قبل، ما قبل از این پیمان از آدم گرفتیم، ولی فنسی، فراموش کرد، فراموش کرد، ولم نجد له عزم، ما عنصر استقامت رو در اون نیافتیم. ببین فنسی، خدا نسیان رو حضرت آدم نسبت داده. 7-8 تا پیغمبر هستند در قرآن همین تعابیر درشون شده. حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم، حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت هود، و در معان حضرت وجود نازنین حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام. به خود پیغمبر 5 جای قرآن به نظر می‌رسه که خداوند همچین نسبتی داده. یکی سوره مبارکه فتحه، انا فتحنا لک فتحا لیغفر لک چیا ما تقدم و ما تأخر من ذنبك. اوه اوه اوه، قبل و بعد و همه رو ما با این فتح. و بعد در تتمه آیه بفهم و یتم نعمته علیک، نعمتش رو بر تو تمام کرد، و یهدیک صراطا مستقیما، بعد تو رو تازه هدایت کرد. این ظاهر آیه مال کی؟ مال اون کسی که به نظر من و به تعبیر من، حالا تعبیر عوامانه است و تعبیر شاید نارسا باشه، اما این نهایت چیزیست که ما میتونیم بگیم خدا جونش برای پیغمبر خاتم در میره. یعنی از گل بالاتر به پیغمبر اجازه نمیده کسی بگه، اما اینجا خودش نسبت داده. چیه قضیه؟ ذنبو به پیغمبر خاتم هم نسبت داده. یاد از سوره مبارکه حج آیه 52، اصلا کل پیغمبرها رو زیر بال گرفته. گفتو اینا همشون. حالا نگاه بکنید، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، به پیغمبر میفرماد و ما ارسلنا من قبلک، ما نفرستادیم قبل از تو رسول و پیامبری رو، ما هم رسول رو معناشو گفتیم هم نبی رو معناشو گفتیم، الا ازا تمنا، مگر اینکه اون پیغمبر یه آرزوی پیدا میکرد، همچی که آرزو پیدا میکرد، الغ شیطان فی امنیتهی، در اون آرزوش، در اون خیالش شیطان رسوخ پیدا میکرد، الغاعاتی داشت، اما فینسخ الله ما یلغ شیطان، اما اون چیزی که شیطان الغا میکرد خدا جدا میکرد، اونا مشکل داشتن، تحت الغاعات شیطان قرار میگرفتن، اما خدا بود که حفظشون میکرد، یعنی سخ الله. بنابراین این آیه سوره مبارکه حج آیه 52 کل انبیا رو برده زیر علامت سوال، علی الظاهر. این دقت بفرمایید، انبیا زیر سوال نمیرن. خب پاسخ چیه؟ چه کار بکنیم؟ دو نوع پاسخ به این گونه آیات وجود داره. یک بحث تفسیری وجود داره، آدم باید بره به خدمت قرآن و از قرآن مطلب رو در بیاره. این نکته رو اولا تو ذهنتون باشه که هر موضوعی رو که از قرآن خواستید استفاده بکنید، اگر توانشو داشتید، حق ندارید به یه آیه رجوع بکنید، باید جمیع آیاتی رو که پیرامون اون موضوع آمده کنار هم قرار بدید، بعد از مجموعه آیات استفاده بکنید. از یه آیه نمیشه یه موضوع رو در قرآن استفاده کرد، با یه آیه نمیشه دلیل آورد، از مجموعه آیات باید موضوعات قرآنی تفسیر کرد. این نکته اول. نکته دوم، من دو تا کتاب تفسیری به آیه مراجعه، یعنی ارجاع میدم که اگر اهلش بودید و خواستید از پیغمبرهای خدا دفاع بکنید، یا لااقل خواستید این ابهامات قرآنی براتون حل بشه، به اون دو منبع رجوع کنید. یکی منبع خیلی عالی که عموم میتونن استفاده بکنن و عالی هم هست، بیرو در واسه بگم فقط برای استفاده عموم نیست، متخصصین هم حتی میتونن ازش استفاده بکنن، کتاب تفسیر نمونه است، تفسیر نمونه تحت نظر است آیت الله مکارم شیرازی و جمعی از محققین که در خدمت ایشان بودن، کتابش کتاب ارزنده ایه، خیلی به نظر نه کتاب بی خودی، یکی از الغاعات شیطانیه. اگه اهل این هستی که قرآن رو با تدبر میخواد، لااقلش این که تفسیر نمونه شروع کن، خوبم نمیشته، زحمت کشیدن، 8 نفر 9 نفر دور هم جمع شدن زحمت کشیدن، میشه کار بی خود در بیاد. یکی اونه، آیاتی که پیرامون انبیاست رو جدا بکنید، بعد به مجلدات مختلفه رجوع بکنید و استفاده بکنید. و مرجع دومی رو که معرفی میکنم کتاب خیلی تخصصی و ارزنده است، این دیگه خیلی ردش بالاست، تفسیر موضوعی قرآن مجید اثر حضرت آیت الله جوادی آموری، مجلدات 6-7-8 سیره انبیا، آیت الله جوادی آموری بی نظیر کار کرده مثل قرآن، و ما از خداوند میخواهیم که خدا این توفیق رو بهشان بدهد، تفسیر رو که در قرآن شروع کرده انشاءالله به اتمام برسان. یک تفسیر شروع کرده بهشان برام، تفسیر تسنی 7 جلدش در آمده، هنوز سوره مبارکه بقره تمام نشده، 7 جلد 7 جلد بگونه هر کدومشان 700-800 صفحه باشه. خب این خیلی دقیقشان صحبت کردم و امیدوارم انشاءالله خدا این توفیق رو بهشون بدن که ما از این فیض محروم نمانیم. به یکی از این دو کتاب رجوع بکنید، 6 و 7 و 8، تمام زندگی نامه انبیا رو بر اساس آیات قرآن با اون در واقع قلم فوق‌العاده ادبی ایشان و بیان علمی ایشان نوشته شده حل میکنه مشکل رو. کتاب هایی هم نوشته شده، تنزیه الانبیا، تنزیه المقام، که حالا اینا رو فکر نمی کنم بتونید استفاده کنید چون عربیه، اما این دوتا فارسی هم قابل استفاده. این یه جواب تفسیریه. جواب دومی که داده میشه و مناسب بحث ماست جواب کلامیه، علم کلام این جواب رو میده. اینو گوش بکنید، خیلی هم سخت نیست، ما سعی کردیم که پروبال سختی هاشو بزنیم، لب به کلام رو در اختیار آقا میذاریم. آقا انبیا هرگز گناه نکردن. به چه دلیل؟ به این دلیل گناه بر دو دست است. یک گناه مطلقه، گناه مطلق آن است که از هر کسی سر بزنه گناهه، عملی است که از هر کسی سر بزند گناهه، این گناه مطلقش بود، مثل دروغ گفتن، مثل غیبت کردن، مثل تهمت زدن، مثل خدای نکرده حالا زنا کردن. این خیلی هم تعبیر ما هم خیلی عجیبه. ما زنا رو میگیم خدای نکرده، غیبت رو به راحتی میگیم. اهل غیبت رو اشد دومن از زنا. بدتره. ولی خب راحتتره، عمومیتره، راحتتر ارتکاب پیدا میکنه. اما خیلی هم عادیه، غیبت کردن، علیعیاذ بالله زنا کردن. مثلا برای ما زنا خیلی چیز هستش. اما غیبت گناه دم دستی، اما اقامش خیلی شدیدتر. خیلی شدیدتر. یه دسته از گناهان گناه نسبیه. گناه نسبی چه گناهیه؟ اون عملیه که انجامش از بعضی ها گناهه، ولی از بعض دیگه نه تنها گناه نی، بلکه عین ثوابه. پس یه دسته از اعمال هستن که انجامش از یه سری آدم ها گناهه. چرا؟ چون اونها دارای موقعیت های بالا، معرفت های بالا، شخصیت های بالا هستن، از اونها بعید همچی عملی کردن. اینو بهش میگن گناه، تعبیر به گناه میشه. گناه نیست در واقع، گناه نیست در واقع. یه جمله مشهور شده بین علما و اون که میگن که حسنات الابرار سیئات المقربین. آدمای نیکوکار یک فرقه هستن که ثوابهای اونها، کارهای خیلی رو که اونجا اونا انجام میدن، برای طایفه مقربین چیه؟ سیعه است. در این حالی که عمل خیره، اما برای ابرار خیره، اما برای غیرشون چی میشه؟ برای مقربین چی میشه؟ گناه میشه. اون چه که از انبیا سلام الله علیهم اجمعین سر زده است، از همین مقوله است. عمل فی نفس گناه نیست، اما از اینها بعیده همچی رفتاری بشه. بنابراین گناهی رو نکردن لذا منافاتی هم با اثبت نداره. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه، ما 5 عمل داریم، یعنی 5 تا حکم داریم، بهش میگن احکام تکلیفیه. شارع مقدس گفته باید نباید، باید نباید. برخی از این احکام تکلیفی واجبات ما هستند، برخیشون محرمات ما هستند، مستحبات، مکروهات و امور مباح. اگر کسی واجبی را ترک بکند، عمل واجب آن است که باید انجام بدی، نمیشه که انجام بدی. اگر کسی واجبی را ترک بکند، قطعا به چی افتاده؟ به حرام افتاده. درست شد؟ قطعا به حرام افتاده. اما هرگز این معنا تصور نشود که اگر کسی مستحبی رو ترک کرد، حتما به چی افتاده؟ به مکروه افتاده. نه، این اتفاق نیست. در واقع حرام در مقابل حرام در مقابل واجب هست، اما مکروه در مقابل مستحب نیست. یعنی چی؟ مثالش رو از اینجا میزنیم. برخی از اعمال هستن مستحبن و مثلا فرض بفرمایید 70 درجه ثواب داره. برخی از اعمال هم هستن مستحبن، مثلا 90 درجه ثواب داره. درست شو؟ طواف خانه خدا طواف مستحبی ثواب داره، عملا در این حال مستحبه. اگه ترک کنی کار حرامی رو انجام ندادی و کار مکروه هم انجام ندادی. در این حال انجام و قضاء حاجت مؤمن هم مستحب است و ثواب داره، اما ثواب این دومی چیه؟ بیشتر. لازم است که اگر شما طواف بکنید، کسی آمد و آقای مؤمنی دم در مثلا حاجت داره، شما طواف رو رها کنی بری سراغ چی؟ آقا بری سراغ کار مؤمن. اما اگر این کار نکردی، کار حرامی انجام دادی؟ بله؟ انجام ندادی، بلکه در مورد شما تعبیر میکنن چیکار کردی؟ میگن شما ترک اولا کردی، اون عملی رو که شایسته تر بود انجام ندادید. در اینها گناه نکردید، عمل شایسته تر رو انجام ندادید. مسئله ای که در مورد انبیا سلام الله علیهم اجمعین انجام شده، دوران بین دو مستحبه، نه بین واجب و حرام، که اگر اینو انجام نده واجبشو ترک کرده پس حرام شده. نه خیر، دوران هم بین دو مستحب، یه مستحب با 70 امتیاز، یه مستحب با 90 امتیاز. این رو 90 امتیازیه رو ترک کرده، بهش میگن ترک اولا کرده. پس تمام انبیا اگر نسبتی بهشون داده میشود که گناهی کردن، خطایی کردن، این گناه و خطا به معنای ترک اولاست. ترک اولا هم یعنی ترک یه عملی که فی نفسه واجب نبوده اما ثوابش بیشتر بوده، شایسته آن بوده که پیامبر عظیم و شانی مثل حضرت آدم علیه السلام به اون شجره نزدیک نمی شده، حالا که شده حرام انجام نده، یه کار شایسته رو ترک کرده. پس ترک اولا در لسان روایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین گاهی به ترک مستحب معصیت اطلاق میشه، میگن فلانی معصیت کرده، مراد این است که چی؟ آم مستحب رو ترک کرده. روایت در باب این است که حضرت باقر علیه السلام پیرامون نوافل، نمازهای نافله صحبت میکردن، که نمازهای نافله کیفیتشون اینجوریه، باید اینطوری خون طوری خون، زمانش کیه، بعد این روایت رو فرمودن انما هازا کلهو تتوان، این هایی که من گفتم چون راجع به نمازهای نافله صحبت میکردن، این هایی که من داشتم میگفتم همش مستحبه، لیس به مفروزن واجب نیست. ان تارک الفریضه ترک کننده نمازهای واجب کافرون، این که کافره، ولی و ان تارک هازا لیس به کافر، اگر کسی نوافر رو ترک کرد کافر نی، ولکن نها معصیت رو، معصیت کرده. جو معصیت رو امام علیه السلام در مقابل چی اطلاق کرده؟ در مقابل ترک مستحب. و حالی که وقتی میگه معصیت یعنی کسی نوافر رو انجام نده، خدا تو نامه عملش گناه نمی نویسه، بلکه از مؤمن متدین سزاوار است که نماز نافله هم بخونه. حالا من اینو بدون بلنگو بگم، اگر چی میان به من امام جماعت بگم آقا نماز رو زودتر بخون، بخوام بریم کار داریم، حالا امام باقر علیه السلام فهم نوافلتون ترک نشه که معصیته، اون آقا میگه زودتر بریم ما کار داریم، مغازه رو بخوایم باز بکنیم، تلویزیون بالاخره برنامه داره. این هم مال ماها مسجدی هاست، مال مردم اسرائیل نیست، چون اصلا به نماز اعتقادی ندارن. یعنی روی خطاب هم به بعضی از آقایان است که خیلی حال ندارن تو مسجد بمونن، ولی از امین علیه السلام فرمود من در مسجد نشستن برام ارزشش خیلی بیشتر از تو بهشت نشستنه. یا علی، اونجا که این آقا این حرفا رو میزنه دیگه بقیه حساب کار دستون باشه. پس ترک معصیت رو، ترک نافله مستحبی رو امام علیه السلام اطلاق معصیت میکنه، یعنی بخواهد بفهم با ترک اولا از شیعان ما روا نیست، یه ثواب بیشتری داره. اما حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام کار رو تمام کرده، واقعا کار رو تمام کرده. یه این حدیث متنش در کتاب احتجاج توسی، یه شخصی رفت از زنادقه، یه شخصی رفت خدمت امیرالمومنین گفت آقا این ترک اولایی که شماها میگید چطور خداوند تو قرآن ترک اولا رو به بعضی از پیغمبراش نسبت داده؟ چطور ترک اولا رو نسبت داده؟ اینقدر خدا برای پیغمبراش ارزش قائله، چرا گفته اینا گناه میکنن؟ حالا گناهش و گناه حرام و واجب نیست، گناهش و ترک اولا، چرا این نسبت داده شده؟ چقدر زیبا جواب داده، فرمود اگر خداوند در قرآنش بعضی از لغزش ها رو به انبیا نسبت نمیداد، مردم به خاطر معجزه‌ای که اینها میکردن اعتقاد به الوهیت اینا پیدا میکردن، میگفتن اینا خدان. برای اینکه یه همچی شبهی پیش نیاد گاهی بعضی از لغزش ها رو به این نسبت میده که بینه لغزش میکنن، اون که بی لغزشه گل بی عیبه خداست. لغزش رو گاهی به معنای ترک اولا به انبیا نسبت میده تا مردم اعتقاد به الوهیت و پرستش این بزرگواران پیدا نکنن، و حالا که زمینش وجود داره، چون معجزه میکنن، معجزه کاریست که ماها نمیتونیم انجام بدیم، میگی خب این انجام خداست دیگه، خود خداست. اون جریان حضرت امیر رو دارید دیگه، حالا نمیگیم چون رفتی به امروز نداره، شاید مثلا در روزهای بعد گفت، گاهی اون موقع که سر ما رو جدا نکرده بودی و عرض به حضورتون که وصل نکرده بودی که ما میگفتیم تو خدایی، حالا که یه همچین معجزه‌ای هم کردی که دیگه خود خدایی، خود خدایی. برای که یه همچین شبهه‌ای برای کسی پیش نیاد گاهی لغزش رو نسبت میده، حرفو تمام کرده است امیر. و عرض ما هم با این فرمایش امیرالمومنین پیرامون مسئله عصمت انبیا تمام شد. حالا جلسه آینده که فردا باشد اگر خدا اراده کرده باشد، بحث صفت 20 که مسئله علم انبیا و سرآمد همه اون علوم، مسئله وحیه اگر خدا توفیقش مانده. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجهها إن الله اشفع لنا. يا وجهها نثار روح طیب و طاهر خاتم الانبیا پیامبر عظیم الشأن اسلام. سه صلوات بر الله.